سلام، صبح پنجشنبه تان بخیر. با یکی دیگر از برنامه‌های رادیو آزادی خوش آمدین. شروع کنیم با چند خبر مهم. سازمان حقوق بشری هنگاو گفته است که سارا گوهری، یک دانشجوی افغان، در مرز تایباد توسط نیروهای استخبارات ایران بازداشت و به مکان نامعلوم منتقل شده. بر اساس گزارش‌ها، این دختر افغان که در دانشگاه تهران در رشته جامعه شناسی تحصیل می‌کرد، پس از آن ناپدید شد که در صفحه اینستاگرام خود از انجام یک تحقیق مستقل درباره وضعیت مهاجران افغان خبر داده بود. گفته می شود سارا گوهری نزدیک به 10 روز است که ناپدید شده است. ایران اخیراً روند اخراج اجباری مهاجران افغان را آغاز کرده است و گفته سازمان ملل متحد در 6 ماه گذشته بیش از 1 میلیون مهاجر افغان به افغانستان بازگردانده شدند، بیشتر تا لحظات دیگر. مارکو روبیو، وزیر خارجه ایالات متحده، گفته است در جهت پایان دادن به درگیری‌ها در جنوب سوریه پیشرفت حاصل شده است. این درگیری‌ها از آخر هفته آغاز شده و به اساس گزارش‌ها بیش از 300 کشته بر جای گذاشته است. روبیو چهارشنبه در شبکه اجتماعی ایکس نوشت: با همه طرف‌های درگیر در سوریه گفتگو کرده ایم و بر سر اقدامات مشخص برای پایان دادن به این وضعیت هولناک تا امشب توافق شده است. اما او جزئیات بیشتر ارائه نکرد. درگیری ها میان اقلیت های سنی، بدوی و دروزی در شهر سویدا شدت یافته و نیروهای حکومتی سوریه به منطقه اعزام شدند. گزارش ها حاکی از اعدام غیر نظامیان دروزی به دست نیروهای حکومتی است. با وجود آتش‌بس موقت در سه‌شنبه توافق نقض شد و عملیات نظامی از سر گرفته شد. همزمان اسرائیل حملات در جنوب سوریه و دمشق انجام داد. با گزارش رسانه ها، آمریکا از اسرائیل خواسته است حملات را متوقف و با حکومت سوریه گفتگو کند. روبیو گفت ایالات متحده نسبت به حملات اسرائیل به دمشق بسیار نگران است و تاکید کرد می‌خواهیم این جنگ متوقف شود. بیشتر در این مورد در ادامه همین برنامه. کاخ سفید روز چهارشنبه گفت که دونالد ترامپ، رئیس جمهور آمریکا، قرار است عصر پنجشنبه ساعت 4 به وقت آمریکا چند فرمان اجرایی امضا کند. اما کاخ سفید جزئیات درباره موضوع این دستورها ارائه نکرده است. وزیران مالیه گروه 20 امروز در افریقای جنوبی گرد هم می آیند، نشستی که با تهدیدهای تعرفه‌ای دونالد ترامپ و تردیدها درباره توان همکاری برای حل چالش‌های جهانی همراست. افریقای جنوبی با شعار همبستگی، برابری، پایداری بر موضوعات چون هزینه بالای سرمایه و تامین مالی، مقابله با تغییرات اقلیمی تمرکز دارد. سکات بسنت، وزیر خزانه داری آمریکا، برای دومین بار در نشست گروه 20 در آفریقای جنوبی غایب است. در عوض مایکل کاپلن نماینده واشنگتن خواهد بود. با اساس گزارش ها وزیران مالیه هند، فرانسه و روسیه هم حضور نخواهند داشت. تعدید ترامپ و اعمال تعرفه‌های تازه، از جمله 10% بر واردات عمومی و تعرفه‌های سنگین بر فولاد، موتر و دارو، نگرانی‌ها درباره تشدید اختلافات در مجامع بین‌المللی را افزایش داده است. و دونالد ترامپ، رئیس جمهور آمریکا، گفته است که شرکت کوکاکولا با پیشنهاد او موافقت کرده تا در نسخه آمریکایی نوشابه خود به جای شربت جواری پر از فراکتوز، از شکر نیشکر استفاده کند. کوکاکولا در بیانیه ضمن قدردانی از اشتیاق ترامپ به برند نمادین کوکاکولا اعلام کرد به زودی جزئیات بیشتر درباره محصولات نوآورانه جدید را می کند، اما تغییر در ترکیبات را تایید نکرده است. این خبر باعث کاهش حدود 6% سهام یکی از تولید کنندگان شربت جواری شد. همین خبرها و بیشتر از اینها در وبسایت ما azadiradio.com. تشکر که رادیو آزادی را میشنوینی، هم فهرست مهمترین های ما. ماجرای بازداشت و ناپدید شدن یک دانشجوی زن افغان در ایران. در کنار این، افغانهایی که به تازگی از ایران اخراج شدند از خشونت و تحقیر میگویند.
همه بدن ما سیاه و کبوته. دست ما گاز گرفته سرباز. حتی برای ما میگن که گوشتای شما را باید با دندانم ما بکنم.
در شرق میانه در پی چند روز درگیری های خونین در جنوب سوریه و حملات اسرائیل به دمشق، وزیر خارجه امریکا میگوید این خشونت ها پایان مییابد. آیا ننگرهار میتونه بدون یخ باشد؟ چرا کارخانه های تولید یخ در این فصل گرما با خطر بسته شدن روبرو هستند؟ در گزارش در همین برنامه جستجو کرده ایم. از شما دعوت میکنم همراه آزادی باشین.
این لحظه
مجموعه خبری رادیو آزادی.
بیاین شروع کنیم با ماجرای ناپدید شدن یک دانشجوی افغان در ایران. سارا گوهری، دانشجوی دانشگاه تهران، به مرز تایباد رفت تا درباره وضعیت مهاجران افغان تحقیق کند، اما حالا خودش ناپدید شده. به اساس گزارش ها نیروهای استخبارات ایران او را بازداشت کردند و هیچ کس نمی‌داند کجاست. در کنار این افغانهایی که به تازگی از ایران اخراج شدند، از خشونت و تحقیر سخن میگویند. بیشتر در این گزارش.
سازمان حقوق بشری هنگاو میگوید بازداشت سارا گوهری، دانشجوی افغان در رشته جامعه شناسی پوهنتون تهران ایران، بخش از سیاست هدفمند ایران برای خاموش سازی صداها و سرکوب روایت‌های مستقل از چگونگی برخورد با مهاجران افغان و وضعیت آنان است. ژیلا مستاجر، عضو هیئت مدیره این نهاد مستقل ایرانی مستقر در نروژ، روز چهارشنبه 16 جولای در صحبت با رادیو آزادی گفت که این مسئله مرتبط به انجام تحقیق دانسته می شود که قرار بود سارا گوهری در مورد وضعیت مهاجران افغان در مرز تایباد تهیه کند. او همچنان گفت که بر علاوه این قضیه اخیراً گزارش‌های متعدد از بازداشت‌های خودسرانه مهاجران افغان در ایران به آنان رسیده که اطلاعی از وضعیت این افغان‌ها در دست نیست.
100% در راستای سرکوب سازمان یافته مهاجران افغانستانی هستش که خب مشخص نشه ایران با چه تبحشی پناهجوها رو به صورت غیرقانونی و به صورت بسیار گسترده و با خشونت به افغانستان رد مرز میکنه و اخراج میکنه و چه جنایتی در این مرزها در اردوگاه هایی که برای نگهداری موقت این افراد و رد مرزشون به افغانستان انجام میگیره، چه جنایتی در اونجاها صورت میگیره.
بانو مستجر از ناپدید شدن گلنسای 15 ساله، دختر دیگر مهاجر افغان در ایران نیز خبر داده، گفت که اطلاع از سرنوشت او در دست نیست و تحقیقات هنگاو در این مورد ادامه دارد. در اعلامیه‌ای که در 16 جولای از سوی سازمان حقوق بشری هنگاو منتشر شده، آمده که سارا گوهری که 29 سال دارد، در 6 جولای از سوی نیروهای وزارت اطلاعات ایران بازداشت شده و تاکنون تلاش‌های خانواده او برای دریافت اطلاعات درباره وضعیت او یا محل نگهداریش نتیجه نداشته است. در ادامه آمده که سارا گوهری پیش از بازداشتش در صفحه اینستاگرام خود اعلام کرده بود که قصد دارد برای انجام یک تحقیق مستقل درباره وضعیت مهاجران افغان به منطقه مرزی تایباد سفر کند. مقام های ایران تا کنون در مورد بازداشت سارا گوهری اظهار نظر نکردند. بازداشت این دانشجو در شرایط صورت گرفته که به گفته نهادهای حقوق بشری، فشارها از سوی حکومت ایران و نگرش‌های منفی مردمی در برابر افغان‌های مهاجر در آن کشور به طور گسترده مشاهده می‌شود. برخی از افغان‌هایی که به تازگی از ایران اخراج شدند، از بدرفتاری و خشونت نیروهای امنیتی ایران شکایت دارند. آنان می‌گویند که در اردوگاه‌ها در آن کشور مورد لتوکوب و توهین و تحقیرهای شدید قرار گرفتند. پاینده یکی از افغان‌ها که از تهران اخراج شده در مورد به رادیو آزادی گفت:
همه بدن ما سیاه و کبوته. دست ما گاز گرفته سرباز. حتی برای ما میگن که گوشتای شما را باید با دندانم ما بکنم، پرد بگمون بر گوشتای شما را بخورم. خداوکیلی امیان گوشت ما پاره است، دستم داغون است. دیگه خیلی آدم اذیت زیاد میکنه. اصلا حرف میزنی با دنده تو سرت میزنه. تو هر جا نمیگه که تو میمری زنده ای. خود داخلی اردوگاه که یه نفر من دستی زدن زیاد، خداوکیلی در دلوی چشم خودم مردم اونجا.
کمیشنری عالی سازمان ملل متحد در امور پناهندگان UNHCR نیز اخیراً گفته که افغانهایی که از ایران و پاکستان به کشورشان برگشتند، در جریان بازداشت‌ها پول نقد و وسایلشان گرفته شده و در توقیف‌خانه‌ها با بدرفتاری مواجه بودند. UNHCR موج اخراج افغان‌ها را بی سابقه خوانده، گفته که در 6 ماه اول سال جاری میلادی حدود 1.3 میلیون افغان از ایران به افغانستان برگشتند.
پل میان شهروندان و حاکمان
در گوش مسئولین امارت اسلامی را برسانید که کود سیاه و سفید از حد توان زارعی نیست. چرا اصلا قمه شده را؟
صدای بی صدایان
همین کمک که میرسد با ما مردم غریب اید نمیرسد.
دمی اواخر برسانه ای که ما کار میکردم 20 تن از خانم ها را جواب دادن.
از مخاطبان برای مخاطبان
امید ما هم رادیو زدی است که بهترین خبران میگه به مردم.
اطلاع رسانی ساده، واضح و آسان.
امی رادیو آزادی بسیار یک رادیو خوب است برای مردم، از حال دل مردم خبر میشه.
رادیو آزادی یکی از پیشتازان چند رسانه‌ای در افغانستان. تشکر که رادیو آزادی را میشنوین. خوب ادامه بدیم با بحران مهاجران از ایران تا افغانستان. اخراج افغانها از ایران شدت گرفته و این در حال است که با اساس گزارش های بین المللی میلیون ها نفر در افغانستان زیر حاکمیت طالبان حتی برای وعده غذایی بعدیشان امید ندارند. بیشتر در این گزارش بشنوید.
یکی از افغانهای بازگشت از ایران به افغانستان است که چند سال قبل به خاطر پیدا کردن کار به ایران رفته بود، اما اخیراً از آن کشور اخراج شده است. او که به دلیل اساسیت موضوع نخواست نامش در گزارش گرفته شود، به رادیو آزادی گفت که طالبان افغانهای برگشته را مورد بازرسی قرار داده و برخی افراد را به خاطر نداشتن تذکره هویت ساعتها مورد بازپرس قرار می دهند. این مشکل بر علاوه کسانی که به افغانستان بازگشت کردند، افغان‌های را نگران کرده است که بیش از 20 سال در ایران زندگی کرده و فرزندانشان فاقد مدرک یا تذکره هویت افغانی هستند. نصیر احمد یکی از این افغان‌ها که 4 فرزندش در ایران به دنیا آمده، در این مورد به رادیو آزادی گفت:
"ایمه 4 تا اولاد میگم تذکره نداره، 3 تاش به ایران دنیا آمده. نگرانم که او بعد یک مشکل مواجه شوه. سر مرز برام اولادام گیر بتینه. هر کس اولادش کردش بخواد جدا شوه یا مشکل پیش بیاد، نگران میشه."
این در حالی است که سعید مالک حسینی، معاون توسعه کارآفرینی و اشتغال وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی ایران گفته است که روند بازگشت مهاجران افغان با چالش‌های مواجه است. او روز یکشنبه 22 سرطان در یک نشست خبری بر رسانه‌های ایران گفته است که برخی از این افراد از این که فاقد هر گونه مدرک شناسایی‌اند از سوی طالبان هم پذیرفته نمی‌شوند. عبدالمتین قانع، سخنگوی وزارت داخلی طالبان، با پرسش‌های رادیو آزادی در پیوند با بازرسی افغان‌ها به خاطر داشتن کارت هویت یا تذکره پاسخ نداد. با گفته برخی ناظران، هرچند این بازرسی‌ها از سوی طالبان اقدام امنیتی و پیشگیرانه عنوان می‌شود، اما در عمل می‌تواند روند بازگشت افغان‌ها را در مرزها با تأخیر و سردرگمی همراه سازد. این در حالی است که اخیراً شماری از افغان‌های برگشت کننده به مرز اسلام قلعه گفتند از زمان حرکتشان از ایران الی رسیدن به افغانستان با مشکلات متعددی روبرو شدند. آنان از بازداشت‌های خودسرانه پلیس و بدرفتاری شماری از مردم ایران با مهاجرین افغان سخن گفته و همچنان از مشکلات نبود امکانات به شمول بازرسی هویتی در مرز اسلام قلعه شکایت کردند. افغان‌های برگشته به افغانستان به رادیو آزادی گفتند که بر علاوه نداشتن تذکره هویت، پس از برگشت با نبود سرپناه، مواد غذایی و امکانات صحی روبرو شدند که با وجود بارها تاکید کسی به مشکلشان رسیدگی نکرده است. سازمان امداد اسلامی با اشاره به برگشت مهاجرین افغان از ایران به روز جمعه 11 جولای در گزارش گفته که از اول ماه جون سال جاری تا این تاریخ بیش از 450 هزار افغان از ایران به افغانستان برگشتند. این سازمان افزوده که روزانه حدود 35,000 نفر که تعداد قابل توجه آنان زنان و کودکانند از مرز ایران وارد افغانستان می شوند و این افزایش جمعیت باعث شده که خدمات محلی در افغانستان به شدت تحت فشار قرار گیرد. قابل ذکر است که افغانهایی که از 14 به این طرف به خاطر مشکلات مختلف از جمله نبود کار به ایران رفتند در آنجا تشکیل خانواده داده و صاحب فرزندان شدند که حالا فرزندانشان بزرگ شده و تا هنوز کارت هویت یا تذکره افغانی ندارند.
برای خواندن خبرهای تازه در مورد افغانستان، منطقه و جهان سر بزنید به وبسایت ما
azadiradio.com.
رادیو آزادی 24 ساعت. نگرانی ها برای افغان هایی که با نیروهای بریتانیایی در افغانستان کار کرده بودند بیشتر شده است. چرا؟ صدر اعظم بریتانیا در این مورد چه گفته؟ در این گزارش از امید مرزبان بشنوید.
پخش اشتباهی اطلاعات شخصی هزاران افغان پای کیر ستارمر صدر اعظم بریتانیا را به پارلمان کشورش کشانده. پیش از این خبرگزاری رویترز گزارش داده بود که اطلاعات شخصی حدود 19,000 افغان که درخواست انتقال به بریتانیا داده بودند در فوریه سال 2022 به طور اشتباهی توسط یکی از مقامات وزارت دفاع بریتانیا در فیسبوک منتشر شد. کیر ستارمر صدر اعظم بریتانیا روز چهارشنبه به نشست پارلمان این کشور گفت
در این مجلس همیشه از مسئولیت بریتانیا در برابر افغانهایی که در کنار سربازان بریتانیایی خدمت کردن حمایت شده. ما درباره مدیریت محافظه‌کارانه این پالیسی به حزب مخالف هشدار دادیم. دیروز وزیر دفاع جزئیات این ناکامی را که به ما میراث مانده است توضیح داد. رئیس کمیته دفاعی پارلمان گفته است که قصد دارد تحقیق بیشتر در این باره انجام دهد که من از آن استقبال میکنم.
در افغانستان آنانی که با نیروهای بریتانیایی کار کردند و هنوز اینجا ماندند بیشتر از گذشته نگران شدند. یکی از آنها که به دلایل امنیتی نمیخواهد هویتش را فاش کنیم به رادیو آزادی گفت که پیش از نشر این اطلاعات هم زندگی پنهانی و مملو از هراس داشت.
در مدت 4 سال ما 4 جای زندگی کردیم، تغییر موقعیت دادیم از یک جا به یک جا، چون همیشه وقتی خانه تلاشی همه آمد برتباط زیدیم کسایی که یک خونه زمین سابق ما بودیم، دومی که با خارجی ارتباط داشتیم هم کوری کردیم دیگه. تا فعل حال جنجال برای ما هست، ما نمیتونیم که آزاد جای وظیفه هم گرفتن، نمیتونیم جای کارم کردن، نمیتونیم چون شورت ما آلم دار است.
در لندن نیز خبر نشر اطلاعات به این محرمیت اعتماد مردم بالای مقام‌های پیشین کشورشان را تضعیف کرده. استفانی ویلتون باشنده لندن با خبرگزاری رویترز گفت
اندک نگران هستم. واقعا نخست به خاطر نشر این اطلاعات و دوم این که این افراد باید قبلا اینجا می آمدن.
مقام های بریتانیایی در سال 2023 از این افشاگری مطلع شدند و 9 ماه بعد طرح محرمانه ای را برای انتقال افغان ها اجرا کردند که بر اساس آن 4,500 نفر به بریتانیا منتقل شدند. وزیر دفاع بریتانیا بابت این اشتباه عذرخواهی کرد و گفت به افراد آسیب دیده توصیه های امنیتی ارائه شده است.
تازه ترین های افغانستان و جهان در برنامه های خبری رادیو آزادی.
در پی چند روز درگیری های خونین در جنوب سوریه و حملات اسرائیل به دمشق، وزیر خارجه آمریکا میگوید این خشونت ها پایان می یابد. مارکو روبیو شامگاه چهارشنبه در پیامی که در شبکه ایکس منتشر شد، اعلام کرد ایالات متحده با همه طرف های درگیر در سوریه وارد گفتگو شده و افزود ما بر سر گام های مشخص توافق کرده ایم که امشب به این وضعیت نگران کننده و هولناک پایان خواهد داد. او خواستار پایبندی تمامی طرف ها به تعهدات شد که پذیرفتن. ساعت بعد وزارت دفاع سوریه اعلام کرد که نیروهای اردوی این کشور روز چهارشنبه از شهر سویدا که اکثریت جمعیت آن را دروزی ها تشکیل می دهند عقب نشینی خود را آغاز کردند. با گزارش خبرگزاری فرانسه این بیانیه اشاره به خروج سایر نیروهای امنیتی حکومت مستقر در شهر نکرده. آتش بس قبلی که وزارت دفاع سوریه روز سه‌شنبه اعلام کرده بود با ادامه درگیری ها فرو پاشید. مقامات حکومت موقت سوریه و رهبران اقلیت مذهبی دروز آتش بس جدید را روز چهارشنبه اعلام کردند که مشخص نیست پا بر جا بماند. اردوی اسرائیل روز چهارشنبه ساختمان وزارت دفاع و ستاد مشترک اردوی سوریه در دمشق را بمباران کرد و گزارش ها حاکی از آن بود که اطراف ساختمان ریاست جمهوری سوریه هم هم مورد هدف حملات هوایی اسرائیل قرار گرفت. یک منبع از وزارت صحت سوریه به خبرگزاری رویترز گفت بر اثر حملات اسرائیل با وزارت دفاع در دمشق 5 تن از اعضای نیروهای امنیتی سوریه کشته شدند. اسرائیل حاکمان جدید سوریه به رهبری احمد شهر را جهادی های تغییر چهره داده توصیف و اعلام کرده است که اجازه نخواهد داد آنها نیروهای خود را به جنوب سوریه منتقل کنند. اسرائیل همچنین خود را متعهد می داند که از جامعه دروزی این منطقه در برابر حملات محافظت کند، اقدامی که با حمایت و درخواستهای جامعه دروزی داخل اسرائیل همراه بوده است. تازه ترین موج خشونت ها در سوریه با آدم ربایی و حملات متقابل میان قبایل بادیه نشین سنی و گروه های مسلح دروزی در سویدا که مرکز اصلی جامعه دروزی است آغاز شد. در این حال وزارت صحت سوریه گزارش داد که ده‌ها جسد در شفاخانه در شهر سویدا پیدا شده است. نیروهای حکومتی که برای برقراری نظم وارد سویدا شدند با نیروهای دروزی درگیر شدند. از سوی دیگر گزارش‌های منتشر شده مبنی بر اینکه نیروهای امنیتی اقدام به کشتارهای فراقانونی، غارت و سوختاندن خانه‌های غیرنظامیان کردند. دیدبان حقوق بشر سوریه صبح پنجشنبه اعلام کرد که از ابتدای درگیری‌ها در این کشور بیش از 300 نفر کشته شدند. بر اساس این گزارش 79 نیروی دروزی و 55 غیر نظامی که 27 نفر از آنها به سرعت توسط نیروهای وزارت دفاع و داخله اعدام شدند، جان باختند. همچنین 189 نفر از نیروهای وزارت دفاع و داخله و 18 جنگجوی بادیه نشین نیز کشته شدند. از سوی دیگر مداخله اسرائیل با واکنش‌های جهانی مواجه شده و دیپلمات‌ها اعلام کردند شورای امنیت سازمان ملل روز پنجشنبه برای بررسی وضعیت سوریه جلسه اضطراری تشکیل خواهد داد. آنتونیو گوترش سرمنشی سازمان ملل متحد ساعت پیشتر از خشونت‌های جاری در جنوب سوریه ابراز نگرانی کرد و حملات اسرائیل را نیز محکوم کرد. اتحادیه اروپا هم از اسرائیل خواست حملات خود به اهداف دولتی در سوریه را فوراً متوقف کند و همزمان خواستار آن شد که سوریه نیز تنش‌های قومی مرتبط با جامعه دروزی در جنوب این کشور را کاهش دهد. این وقایع در حال رخ داده که دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا بارها در دو ماه اخیر به شیوه مثبت از احمد شهر سخن گفته و نمایندگان ارشد اسرائیلی و سوری هم در روزهای گذشته در باکو با هم دیدار کردند.
بیشتر از خبر.
آیا کابل روی خط زلزله قرار دارد؟ سازمان ملل متحد هشدار داده کابل به دلیل قرار گرفتن روی شکستگی های جیولوژیک بیشتر از هر شهر دیگر در معرض خطر زلزله است. آن هم وقتی که افغانستان همزمان با خشکسالی شدید در 19 ولایت دست و پنجه نرم میکند. بیشتر در این گزارش بشنوید.
در غرب امریکا در دورز 50 در سالوز در پای توان و خساره سر مخدم چه پدغ سیستم روانی خپل کارخانه شاید چه بندی که.
این سخنان را ننگیاله استانگزای مالک یکی از کارخانه های تولید یخ در شهر جلال آباد ولایت ننگرهار با رادیو آزادی در میان گذاشت. او ادعا می کند که در 24 ساعت 14 ساعت با پرچوی برق مواجه هستند. آقای استانگزای می افزاید که به همین دلیل کارشان با مشکلات زیاد روبروست.
دورز تقریبا نظر کنده یخ من تولیده او.
ما روزانه تقریبا 10,000 قالب یخ تولید می کنیم. ولکنون به دلیل کمبود برق نمی توانیم زیاد تولید داشته باشیم. برق ما از ساعت 7:30 شام قطع می شود تا 7:30 صبح. در روز نیز 1 تا 2 ساعت برق نداریم. در چنین وضعیتی با مشکلات زیاد روبرو هستیم و نمی توانیم مقدار زیادی یخ به بازار عرضه کنیم.
او می گوید شاروالی ننگرهار که تحت اداره طالبان است در یک ماه 3 بار قیمت یخ را برای آنها تعیین کرده است. یک بار گفته که باید هر قالب یخ را به 50 افغانی بفروشند، بار دیگر به 47 افغانی و بار سوم هم 37 افغانی مشخص ساخته است. او می افزاید که با استفاده از برق دیزلی نمی توانند مقدار کافی یخ تولید کنند و با نرخی که شاروالی طالبان در این ولایت تعیین کرده به بازار عرضه کنند. حاجی محمد عارف مالک یک کارخانه دیگر تولید یخ در شهر جلال آباد نیز مشکل مشابهی دارد.
پسلری ساعتو که من سردل ساعت وعده کرده و
در 24 ساعت به ما وعده 10 ساعت برق داده بودند، ولی حالا همان 10 ساعت هم به 8 ساعت کاهش یافته. نبود برق باعث کمبود برق در جلال آباد و ولسوالی های اطراف شده است.
اتحادیه مالکان کارخانه های یخ در ننگرهار نیز این مشکل را تایید می کند. سنگر مومند مسئول این اتحادیه به رادیو آزادی گفت:
فعلاً 10 ساعت برق داریم و 14 ساعت پرچاوی. به همین دلیل تولید ما کاهش یافته. با جنراتورها نمی توانیم به اندازه ای که با برق تولید می کردیم یخ تولید کنیم. جنراتورها نیز داغ می شوند. با این وضعیت قیمت یخ نیز بالا می رود.
قیمت هم لوری گیا.
با گفته او همکنون در ننگرهار 37 کارخانه تولید یخ فعال است که روزانه در مجموع حدود 90 هزار قالب یخ تولید می کنند. بر اساس اطلاعات اتحادیه مالکان کارخانه های تولید یخ در ننگرهار و روز سه شنبه 24 سرطان هر قالب یخ در بازار ننگرهار به قیمت 47 افغانی فروخته شده است. رادیو آزادی تلاش کرد تا نظر مسئولان ریاست برق ننگرهار را که تحت اداره حکومت طالبان است در مورد این مشکل بگیرد، اما ظاهر ایمار سخنگوی این اداره به پرسش ها در این مورد پاسخ نداد. پیش از این نیز در بخش های دیگر صاحبان کارخانه های تولیدی کمبود برق را مانع جدی در برابر تولیداتشان عنوان کرده بودند. در فصل تابستان در ولایت های گرمسیر مانند ننگرهار نیاز مردم به خرید یخ افزایش می‌یابد، زیرا بسیاری از خانواده‌ها به دلیل مشکلات اقتصادی در خانه‌هایشان یخچال ندارند و کسانی هم که دارند به دلیل پارچاوی‌های زیاد برق ناچارند یخ را از بازار بخرند. مسئولان کارخانه‌های تولید یخ می‌گویند اگر مشکل برقشان حل شود، تولیداتشان افزایش خواهد یافت و در فصل تابستان تعداد بیشتر از مردم با قیمت مناسب‌تر به یخ دسترسی خواهند داشت.
د ازادي رادیو خبرونه اوس شپاورز سلیری ساعت اوریدلی شي
د مخم لشپګو د سهار تر شپګو بجو په منځنۍ څپه دولس شپګنوي
او د سهار لشپګو د مخم تر شپګو بجو په لندو څپو نولس یویشت او پنځه ویشت مترو
ازادي رادیو شپاورز له تاسو سره
پیام ها و نظریات شما
سلام خدمت شما. این نبود برق بسیار بر ما سخت تمام میشه، ما بسیار به جنجال هستیم، برق نیست، گرمی بسیار تا حد اندازه زیاد است، هوا گرم، اگر از آب استفاده میکنیم گرم، یخچال اصلا همه چه چیزی که میمانیم خراب میشه، این برق بیخی پرچویش زیاد است، حالا ما رو بیخی بتنگ کرده. برق نباشه کمبوده ها به هم است، بسیار گرمی، واقعا که بسیار یک مشکل بزرگ است نبودن برق.
هوا به حد گرم است دیگه، و هایی که ما استفاده میکنیم با برق وصل است، وقتی که برق نمیشه هوا نیست. از طرف شب که تقریبا ساعت 3 بجه الی 4 بجه 14 دقیقه برق میباشه، باز میرم از طرف شب ما برق نداریم دیگر، بی برقی به اوجش رسیده. آب و هوا هقدر گرم شده، هقدر گرم شده که ایت تحمل گرمی نیست دیگر. از طرف زمستان باز مردم میتونن از طریق بعض چیزای دیگر خانه خودن گرم بسازن، چوب از سنگ سوخت از و هرچی که است، به برق قدر نیاز نیست. اما در هوای گرمی که فعلا است ببینین که مردم، وقتی کسایی که در بلاک زندگی میکنه جای ندارن به شمال را بیرون براین، در کجا براین، در روی سرک بخوابن، واقعا که هیچ قابل تحمل نیست.
السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. یکی از بشنده های کابل هستم. بسیار زیاد گرمی هست، زیاد طفلکار هست، ببینین که بسیار زیاد به مریضی های دچار شده، گوناگون، دان دامن و یا گرمی زدشان، بسیار وضعشان زدشان خراب می باشه. بعضی پشه هایی که برامده زمان که پکه نباشه، برق نباشه و پشه ها آدم دیگه بگذه، بسیار وضعیت آدم خراب میکنه، بخصوص اطفال. روز هم بازم یک چاره میشه، چون که بیرون میریم داخل میریم ای طرف طرف، زمان که شب میشه اصلا طاقت در اتاق نمیشه، از بس که هوا گرم میشه روشن بر صورت بشه بسیار زیاد میشه.
بسم الله الرحمن الرحیم. لیدا هستم. در این چند روز اخیر گرمی در افغانستان بیش از حد شده که این گرمی باعث خیلی چیزها شده، مثلا امراضهای گوناگون مانند زردی، اسهال، مرقه که امراض در افغانستان در این چند روز اخیر بیش از حد شده. اگر برق باشد میتونیم زیاد خیلی از مشکلات خود حل کنیم، مثلا میتونیم از آب سرد استفاده کنیم، از پکه استفاده کنیم. امیدوار هستم که به مشکلات ما هر چیز در رسیده شود.
پیام شما نظر شماست.